أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در مسئله اشتراط توارد شهادات متعدد بر مضمون و معنای واحده که گفتیم دلیل خاصی نمیخواد، خود دلیل اشتراط تعدد شاهد اقتضا میکنه که باید شهادات شهود متعدد به یک مضمون باشه. ولیکن اونی که ما گفتیم با اونی که عده‌ای از بزرگان فرمودن یه مقداری تفاوت داره و تفاوتش هم برگشتش به اون نکته‌ایه که دیروز اشاره شد و اون نکته این بود که آیا شرط قبول شهادات متعدد توارد بر واحد به طبیعت و الماهیت و سنخه یا ملاک وحدت، وحدت به شخص. عرض ما این بود که ملاک در قبول شهادت و اتحاد مورد شهادت وحدت مورد شهادات به شخص، یعنی هر شاهدی حکایت بکند از شخص اون قضیه‌ای که شاهد دیگر از اون حکایت میکنه. صرف وحدت قضیه بالماهیت و طبیعه کافی نیست. حالا خواهد آمد برخی از تطبیقاتش هم در کلمات برخی از بزرگان و من هم المحقق. یعنی باید شهود متعدد مثلا حکایت بکنن از اینکه این خونه که ملک زیده، صرف شهادت دو شاهد به ملکیت کافی نیست، مادامی که حکایت از شخص خاص ملکیت نداشته باشه. یعنی اگر دو شاهد بگن این خونه ملک زیده، یکی بگه ملک بالارث، یکی بگه ملک بالشراء، قبول نیست. چرا؟ چون این دو فرد از ملکیته، دو شخص از ملکیته و نسبت به یک شخص دو شاهد نداره. هر شاهدی یه چیزی رو حکایت میکنه. بله هر دو بر ملکیت تصادق دارن، اما ملکیت حاصل از ارث با ملکیت حاصل از بیع دو واقع است، دو قضیه است و دو قضیه اینطور نیست که وجود شاهد بر اون دو قضیه به نحوی که یه شاهد یه قضیه رو شهادت بده، یکی یه قضیه دیگر رو شهادت بده، قابل قبول باشه. چون مثبت بینه است و دو شاهد، نه یک شاهد. و فرض اینه در این قضیه نسبت به ملکیت که شخص ملکیت باشه دو شاهد نداریم، بلکه بر شخصی از ملکیت یه شاهد و بر شخصی دیگر شاهدی دیگر. فلا تسمع. این اصل مسئله، مدعای ما، ولو با فرمایش مرحوم محقق یه تفاوتی هم داره به قرینه مسائلی که مرحوم محقق ذیل این عنوان مطرح کرده. از طریق این مسائل میخواد اثبات این قضیه رو بکنه، توارد بر معنای واحد. اما توارد بر معنای واحد در قاموس محقق با توارد بر معنای واحد در بیان ما مختلفه. محقق خیلی بزرگ رو سر من، اما ما این مطلبش رو اینجا خلاصه به اونجوری که ایشان در تفصیل بیان میکنه و وحدتی که منظور محققه وحدت به شخص نیست، وحدت ولو به طبیعه است کما اینکه روشن میشه، ولو نسبت به بعضی از فروض وحدت رو به شخص فرض کرده، اما در بعضی از فروض وحدت رو به طبیعه فرض کرده. مثلا حالا من کلام محقق رو براتون، اصلا تو کلام محقق یک تهافتی هست، حالا خواهید دید انشاءالله. کما این که مرحوم صاحب جواهر کلمات محقق رو در مواضع متعددی از این بحثی که درش هستیم بد معنا کرده، خوب تلقی نکرده، خواهید دید انشاءالله. خب این اصل مسئله رسید بحث به مسئله ثانیه مربوط به این عنوان، چون گفتیم که مرحوم محقق اینجا پایان مسائل شهادات یک طرف جدایی باز کرده که نیاز نبود این کار رو بفرماد، ولی فرمود. در این طرف خامس دو شق بحث رو دنبال میکنه. شق اولش اشتراط وحدت مورد شهادتین. اشتراط وحدت مورد شهادتین رو ضمن مسائلی میخواد تبیین کنه. شق دوم بحث مسئله طوارع که گذشت اشاره به اون و تفصیلش خواهد آمد انشاءالله. فعلا بحثمون در همون شق اول بحثه که مسئله وحدت مورد. خب مسئله دوم از مسائل وحدت مورد شهادتین اینه که مرحوم محقق اینگونه فرموده، فرموده اگر شاهدی یک نفر شهادت بده به این که نصاب سرقت شده غدوتن، صبح زود نصاب توسط زید سرقت شد، شاهد دوم شهادت بده به این که نصاب سرق توسط همین زید عشیتن، مرحوم محقق فرموده در این صورت این شهادت مسموع نیست، به این معنا که این شهادت کامل نیست، مسموع نیست یعنی کامل نیست، اما به این معنا که اگر شخص مدعی بیاد قسم بخوره نسبت به این که این مال سرقه، مدعی میاد میگه بابا زید مالمو سرقت کرد، یه شاهد میگه قدوتن، یه شاهد میگه عشیتن، حالا مدعی چه این که قسم بخوره قدوتن یا عشیتن که فرض نمی کنه، اگر بیاد مدعی قسم بخوره دعوای او ثابت میشه، اما ثابت میشه من حیث الغرم والمال، نه من حیث الحد والقدر، چون با شاهد و یمین مال ثابت میشه، با شاهد و یمین حد ثابت نمیشه، لا یمین فی حدن. خب دو شاهد شهادت دادن قبول، اما هر کدوم شهادت به فعلی دادن. اینجا محقق خوب قضیه رو درست، معنای این عبارت اینجا اینه که مرحوم محقق وحدت رو شخصی معتبر میدانه، تا اینجا خوب آمده. تعلیل کرده محقق چرا شهادت با قطع نظر از یمین مسموع نیست، فرموده لتعدد الفعل، چون دو نفر که دارن شهادت میدن یکی میگه صبح یکی میگه شب، خب این دو فعله، سرقت صبح با سرقت شب فعل واحده، اینجا چون صبح و شب شده برای محقق خیلی روشنه که این دو فعله، ولذا اینجا نمیگم با ما همسوه، ما هم تا اینجا با ایشون همسوییم، ولی برای ایشون اینجا روشن بوده که دو فعله سرقت قدوتن با سرقت عشیتن فعلان، و این اتحد اثرهما، یعنی در ثبوت زمان و غرم کون سرقت قدوتن او عشیتن تأثیری نداره. ولیکن چون هر یک فعل متفاوتیه وجودن و عیناً و شخصاً، خب باید در اثبات دو شاهد بر یک فعل. اینجا ما دو شاهد بر یک فعل نداریم، دو شاهد بر سرقت قدوتن، دو شاهد بر سرقت عشیتن، اما شاهدون یشهد به سرقت قدوتن، نه اینکه یشهد قدوتن، یشهد به سرقت قدوتن، نه یشهد قدوتن ها. عبارت محقق این نیست که یشهد قدوتن یشهد عشیتن، به سرقت قدوتن یشهد، یا به سرقت عشیتن، شب دزدیده شده یا روز دزدیده شده. خب اگر یه شاهد بگه روز، یه شاهد بگه شب، اختلفا به درد نمیخوره. این دوتا شهادت مکتمل نیست و لذا مثبت ادعا نیست. محقق تو متن شرایع تعلیل کرده لتعدد الفعل، قریبه به این تعبیر، حالا یادم نیست، لتغایر الفعلین، یعنی فعل سرقت قدوتن با فعل سرقت عشیتن متغایران. درستم فرموده، منتها محقق فرموده که اگر مدعی حلفه به ضم الیمین یثبت، چون که شخص مدعی یه شاهد که داره در این صورت به اصطلاح به ضم یمین مدعای او ثابت میشه. منتها یه شبهه هم اینجا داره، اینجا مطرح نمی کنم شبهه رو، در مسئله سوم بعد مطرح میکنم که خیلی نمود میکنه. شبهه خیلی مهمی هم هست، یک بحث اصولی مهمی است که زمینگیر میکنه خیلی ها رو. منتظر باشید اونجا عرض خواهم کرد. حالا فرض اینه نصاب، منتها نصاب رو یک شاهد گفت نصاب رو قدوتن، یکی شاهد میگه نصاب رو عشیتن. نصاب یعنی مقدار مثلا ربع دیناره. بله میگه ربع دینار. حالا خب ربع دینار، حالا میگن آقا ربع دینار بیا بده دیگه، حالا منتها عین شخصیه. بعد از این محقق فرموده ولو شهده شاهدون به سرقت قدوتن و شهده شاهدون آخر به سرقت ذاکن نصاب عشیتن. فرقش با صورت اولا این بود که در صورت اولا شهده به سرقت نصابن، در ثانیه شهادت ثانی هم شهده به سرقت نصابه. خب تعدد فعل از دو جهت ممکنه باشه، از جهت زمان و از جهت نصاب. یعنی ممکنه مثلا نصاب دینار باشه یا درهم باشه، تعدد فعل. یعنی شاهد اولی میگه آقا اصلا نیاز نیست میگه قدوتن عشیتن، میگه سر قمن هو ربع دیناره، دیگری میگه سر قمن هو 500 دراهم. الکلام این مسئله اولاست. خب این شاهدی که میگه 500 دراهم نمیگه سرق ذاکن نصاب، بلکه میگه یشهد به سرقت نصاب آخر. پس تعدد فعل گاهی از جهت تعدد زمانه، گاهی از جهت تعدد اون شیء مسروقه. ولی در دومی که رسیده محقق عبارت رو عوض کرده، شاهد اول به این که فلانی سرقه، حالا یادم نیست قدوتن هم درش هست یا نیست، شهد الاخر به انه سرق ذاک النصاب، نه سرق النصاب، خود اونی رو که شخص اونی رو که شاهد اول شهادت به سرقتش قدوتن داده، شخص اون رو شهادت میده به این که سرق عشیته، میگه آقا این زیلو همین این که دوتا نیست. شاهد اولی میگه اینو صبح برده، شاهد دومی میگه همینو شب برده. محقق در این فرض فرموده بازم شهادت کافی نیست، کامل نیست. اینجا که رسیده فرموده او یا و یا، فرموده اما للتعارض او لتعدد الفعل. مرحوم شهید ثانی در مسالک، من نمیدونم عبارت محقق پیش ایشون چجوری بوده، اگر عبارت محقق اینیه که در جواهر از شرایع آمده، عجب است از مرحوم شهید ثانی در مسالک عبارت رو معنا کرده. حق با صاحب جواهره. من احتمال میدم عبارت شرایع به حسب متنی که شهید ثانی داشته با عبارت شرایعی که دست صاحب جواهر بوده فرق داره، و الا این عبارتی که من در جواهر از شرایع میبینم حق با صاحب جواهره. صاحب جواهر عبارت رو اینجوری معنا میکنه، میگه اگر شاهد اولی میگه شهد قدوتن سرق قدوتن، شاهد ثانی میگه سرق ذاک النصاب عشیتن، مرحوم محقق با تردید تفسیر میکنه. تردید مال تنویعه نه مال تردید. میخواد محقق بگه این خودش دو حالت داره، یه وقت اینه که شاهد دوم که میگه ذاکن نصاب عشیتن به گونه ایه که نمیتونه دو تا سرقت اتفاق افتاده باشه، چون اون آقا مالو اگر صبح دزدی کرده باشه دیگه به گونه ایه که دیگه نمیشه شب مجدد سرقت شده باشه، چون خودش شیء معینه سنگینه، وضعیتش به گونه ایه که اگر صبح بردن دیگه بردن صبح، نمیشه تا ظهر برش گردوند و دو مرتبه شب دزد بیاد ببره. یه وقت اینجوریه، اینجا للتعارف، یعنی در حقیقت یا سرقت صبح واقع شده یا شب واقع شده، ولی یه وقت اینه که نه، یه مال خیلی ساده ایه، یه سکه است. سکه خیال نکنید که به اصطلاح نصابه، هشت نصابه سکه یا بیشتر، الان نمیدونم، چون ربع دینار یک سکه هشت ربع دیناره. کسی اگر یه سکه طلا بهار آزادی ببره هشت نصاب سرقت کرده. خب این سکه رو صبح آدوزید، بسیار خوب، مچشو گرفتن از دستش در آوردن، گفتن آقا جون باره دیگه، خدا هدایتت بکنه دیگه، نکن اینجوری، این کار زشتیه. گفت باشه آقا، خوشحال رفت و خلاصه شب دو مرتبه، نه اینکه شب، سکه تو جیب آقا بود، داشت تو بازار راه میرفت، نیم ساعت بعد دو مرتبه دست کرد در آورد. گفتن که یه آقای تو بازار یه شهر دیگه اسم نمیبرم، خلاصه جیبشو پر شیشه کرده بوده، خلاصه بعد رفته تو قهوخونه اون شهر، گفته که به ما میگن دزدای این شهر خیلی خلاصه حاذقن، چیان، من این همه جیبم داره صدا میکنه از صبح، الانم شبه، هنوز هیچ یک از این دزدای شهر به جیب ما دست برده کرد. تو اون قهوه خونه چند تا از اون دزدا گفتن آقا اون شیشه هایی که تو جیب تو دستای ما رو زخم کرده چند بار. خلاصه خیال میکرد که آقا کلا سر اونا گذاشته. نه بابا، اونا خلاصه متوجه شده بودن و چند بار اول یک بار دست کرده بودن و دیده بودن هیچ خبری نیست. حالا سکه رو آقا دزدیده بود، از مغازه آمد بیرون، ازش گرفتن، خب اون طرف گذاشت تو جیبش صاحب سکه. دو قدم اونجا تر باز یه قضیه دیگه هم براتون نقل بکنم. گفتن که به اصطلاح یکی از شاه ها اسمم می بردن حمام رفته بوده، خلاصه یکی از دوزا نجف هم نقل کردن اینو، گفتن خلاصه این یه انگشتر خیلی گرانبهایی داشته، یه دوزی ورداشته بوده تو همون حمام. تا متوجه میشن که دیگه لباس شاه اون انگشتر همراهش نیست و اینا، قرق میکنن در حمامو میبندن که هیچ کسی از حمام بیرون نره. این دزده دست پاچه میشه که الان چجوری. خلاصه میگن یه نگاهی کرده دیده که آمیرحسن مامقانی شاگرد شیخ انصاری تو حمامه، فرصت و غنیمت پیش مره. خلاصه میاد همراه ایشون، خلاصه این انگشتر رو میندازه تو جیب ایشون، میندازه تو جیب ایشون. خب کی جرأت میکنه که مرحوم مامقانی رو احتمال مگر داره که ما شاه مامقانی میفرماد بیرون، و این آقا میاد و خب جیباشو خلاصه جی میکنن و اصلا وارونه میکنه، میگه هیچ خبری نیست، هیچ خبری نیست، و این دزد از حمام میاد بیرون. خلاص یه حمامی که از این دزدی که از شاه دزدیده بوده، بعد میاد مامقانی بیچاره ترک ساده ای که خلاصه صاف بیکلک، خود نمیدونم حالا میاد با ایشون دسته ایشون رو ببوسه، روبوسی بکنه، و خلاصه در میاره اون انگشتر از جیب میره به کارش. خلاصه حالا دزدا اینجوری. حالا خلاصه بعد از یه ساعت طرف، خب اینجا وقتی که دزدی اول با دزدی دوم منافات نداره، ممکنه هر دو شاهد درست میگن، یعنی این که اولی میگه من شاهد دزدی صبح این آقا بودم، شاهد دومی میگه من شاهد دزدی شب ایشون نسبت به همین مال بودم. خب ولی در این حال اثبات نمیشه، اب نداره اثبات نمیشه، ولیکن نکتش در این فرض چیه؟ در حقیقت تعدد فعل، نه تعارض. اونجایی که دزدی اول با دزدی دوم قابل جمع نیست، نمیشه هر دو دزدی اتفاق افتاده باشه، مال شخصی واحده قابل این که دوبار دزدی بشه نیست، چون قابل برگشت و دزدی مجدد نیست، از باب شرایط خاص در اینجا للتعارف. اونجایی که قابل تکرار فعل، سرقت ذاک النصاب لتعدد الفعل، پس منشأ رد شهادت دو چیز میتونه باشه، یک تعارض، دیگری تعارض یعنی تکاذب، دیگری قضیه عدم اتحاد فعل. این عبارت محققه به حسب اون چه در جواهر آمده، و اینم بیان مرحوم صاحب جواهر، حرف درستی هم هست. مرحوم شهید ثانی در مسالک آمده گفته عبارت محقق که داره لتعارض او تعدد الفعل هذا من اللف و النشر مشوش نمرتب، فرموده تعارض مال همین فرضیه که در صورت ثانیه سرق ذاک النصاب، تعدد الفعل مال اون صورت اولا در عبارت محققه که فرمود سرق شهد شاهد به انه سرق غدوتن و شهد شاهد آخر به انه سرق، نه سرق ذاک النصاب، به انه سرق النصاب عشیته. اونجایی که ذاک النصاب نیست، ممکنه یه نصاب اونم یه نصاب دیگه، در این صورت لتعدد الفعل. اما اونجایی که عبارت محقق ذاک النصاب شهادت به سرقتها مرتین، اینجا للتعارف. این بیان مرحوم شهید ثانی در مسالک. صاحب جواهر میگه این چه حرفیه یا شهید ثانی، این چه فرمایشیه، مگه تو عرب نیستی؟ به شهید ثانی میفرماد این چه جور معنا کردنه؟ محقق صورت اولایی که شهد الشاهد به انه سرق قدوتن و شهد الشاهد الثانی به انه سرق النصاب عشیتن، متصل بهش عبارت محقق علل به این که لتغایر الفعلین، اول دیگه تمام شد، لتغایر الفعلین تمام. و اما اونجایی که سرق نصاب قدوتن و شاهد ثانی شهد به انه سرق ذاک النصاب عشیتن، خب اینو مرحوم محقق علل به اینکه للتعارض او تغایر الفعلین، و الا اون عبارت فرض اول که دیگه علتش رو ذکر کرد و از مسئله فارغ شد. این چه تفسیریه یا شهید ثانی از عبارت محقق میکنی؟ راست میگه، راست میگه. اگر این عبارت محقق که مرحوم شهید ثانی داره نقل میکنه، مرحوم صاحب جواهر داره نقل میکنه، حق با صاحب جواهره. عجیب از شهید ثانی بد معنا کردن عبارت محقق و تفسیر صاحب جواهر حرف درستیه. ولی من احتمال میدم از بس بد معنا شده در عبارت شهید ثانی، من احتمال میدم نسخه مرحوم شهید ثانی از شرایع در بیان مسالک، من احتمال میدم نسخه ایشون با نسخه جواهر در متن شرایع متفاوته. احتمال میدم ذیل مسئله اولی که داره لتغایر الفعلین، اون لتغایر الفعلین تو نسخه محقق وجود نداشته در نسخه محقق. اون احتمال میدم لتغایر الفعلین یک معلقی، یک مصححی، یک شارحی اونو ذکر کرده، بعدن اشتباهی شده ضمن عبارت محقق. عبارت مسئله رو هر دو رو کنار هم ذکر کرده محقق، علت هر دو رو ذیل آورده. و الا اگر لتغایر الفعلین ذیل فرض اول محقق آمده باشه، اون وقت این تعلیلی رو که به نحو تردید در شطر ثانی مسئله در کلام محقق آمده، این خیلی زشته. اصلا شخص عرب اینجور بخواد عبارت رو تفسیر بکنه و تبیین بکنه، خیلی بیجا به نظر میام. و کیفکان، مطلب که روشن شد. مرحوم صاحب جواهر قدس سره بعد از آنی که در این مسئله ثانیه دو شق و دو شطر از مسئله رو ذکر میکنه، تأکید میکنه بر این که شاهد و شهادتی که در این مورد دو شاهد به این تفاوت شهادت میدن کافی نیست، چون که در حقیقت به عبارت من شهادت به واقعه شخصیه واحده نمیدن. این عبارت رو براتون برای تأکید بخونم، عبارت صاحب جواهر. آخه مولای من، خب بله، عبارت صاحب جواهر بعد از فراغ از اصل مسئله و فراغ از کلام شهید ثانی فرمود و علا کل حال، این عبارت جواهره، لیس للحاکم العمل على القدر المشترک. حاکم حق نداره بگه خب، شاهد اول میگه سرقه قدوتن، دومی میگه سرقه عشیتن، خب قدر مشترکش سرقته، حالا چه قدوتن چه عشیتن. بدون قسم حاکم بیاد بگه خب ما برای اثبات سرقت دو شاهد میخوایم، اینم دو شاهد، تأکید میکنه. ایشون میگه اون لتعارض و لتغایر الفعله، اینو اینجا تأکید میکنه، میگه مبادا تصور بکنید که حاکم از باب قدر مشترک بگه خب چه سرقت قدوتن چه عشیتن، موضوع حکم شارع برای ومان سرقته، قدوه و عشیه تأثیری نداره، پس بنابراین باید ثمر مترتب بشه اونجایی که شهود متعدد شهادت میدن بر واحد به نوع، واحد به ماهیه، و این اختلافات به شخص و الفرد و الوجود العینی. شو میگه اینو تصور نکنید، اینو داشته باشید که بعد ما همین رو به خود آقایون برخواهیم گردون. ولی فعلا عبارت ایشون لیس للحاکم العمل على القدر المشترک بین الشاهدین بعد اختلافهما في القید المقوم له، في القید المقوم لماذا؟ للفرد و الشخص. نه اینکه قید مقوم موضوع حکم شرعیه، قید مقوم وجود خارجی، یعنی اینکه سرقت در خارج پا در هوا واقع نمیشه، سرقت یا قدوتنه یا عشیتنه. مثلا طبیعت الحق ان وجود الطبیعی به وجود افراده، اما اینطور نیست که بتونه طبیعت مجرد از فرد در خارج محقق باشه، پس بنابراین خصوصیات مقوم فرد هست که انهو باید شهادتم بر چه چیز باشه؟ بر شخص، بر فرد، و الا شهادت بر طبیعت، بگه این آقا دزدی کرده به درد نمیخوره. بعد اختلافهما فی القید المقوم له و این اتفقا على وحدته، یعنی وحدت به نوع و طبیعه است دیگه، و این اتفقا علی وحدته کما هو ظاهر و کلام الاصحاب فی القتل و غیره، ظاهر کلام اصحاب اینه در قتل و غیر قتل، یعنی اگری که شهادت داد که این آقا صبح کشت، دیگری شهادت داد من دیدم شب کشت، یه شاهد میگه من دیدم در محرم کشت، یه شاهد میگه من دیدم در سفر کشت، به درد نمیخوره. چرا؟ برای که کشتن یا اونه یا این، اینطور نیست که بتونه هر دو واقع بشه. اینجایی که فعل قابل تعدد نیست، نتیجه اینه که دوتا شاهد شهادت ها چکار میکنن؟ تعارض و تکاذب. اما اونجایی که فعل میتونه متعددن واقع بشه، یه شاهد میگه سرق قدوتن، یکی شاهد میگه سرق عشیتن، حالا فی عین واحده او فی عینین فرق نمی کنه، عین واحده رو میگه سرق قدوتن و عشیتن، به ان تستعاد العین بعد سرقته اولا و سرقتها ثانیتا، یا اونجایی که اصلا یک کدوم شهادت داد به سرقت شیء، دیگری شهادت داد به سرقت شیء آخر، او اطلقا. خب علی تقدیرین اگر شهادت به دو فعل باشه به درد نمیخوره. و این عبارت صاحب جواهر بود که بله، فرمان اتفقا علی وحدته کما هو ظاهر کلام الاصحاب فی القتل و غیره من الافعال التي لا تقبل تعدد، اون اموری که نمیتونه تعدد بردار نیست، قتل تعدد بردار نیست، نمیشه طرفو دوبار بکشن. حالا گفته دوبار بکشن، خلاصه طرف دیدید دیگه وقتا تو احکام قضایی حکم میکنن که باید طرف 5 بار اعدام بشه، ممکنه برگردی بگید تو میگی دو بار نمیشه اعدام کرد، طرف به پنج بار اعدام میکنن، محکوم میکنن. اون معنا داره. و الا پنج چطور ما پنج بار بکشیمش؟ بکشیمش دو مرتبه زندش بکنیم، دو مرتبه بکشیمش چیکارش بکنیم؟ بله بله. خب این عبارت مرحوم صاحب جواهر قدس سر بله، یعنی ممکنه یکی میگه که مثلا این آقا در حالی که مثلا فرض بکنید ایستاده بود دزدید، اون آقا قیدی ذکر نمی کنه. حالا ایستاده بودن نشسته بودن اینا قید مقوم ممکنه نباشه مثلا، اما در قضیه این هم اگر میگیم، یعنی اموری که یعنی در حقیقت منتهی به تعارض نشه، یعنی با هم تنافی نداشته باشن. یکی میگه که آقا این آقا ایستاده دزدید، دیگری میگه این آقا مثلا با لباس فلان رنگی دزدید. واحکن او باکیه، نه تعارض نیست چون که با هم منافات نداره، چون آقا ایستاده دزدیده و کان واحکن او باکیه. قید مقومی که تنافی نه دیگه نمی کنه دیگه، یعنی قیدیست که مقوم نیست به این معنا که با هم یعنی ضابطه اینه، قیودی که مردش به تکاذب و تنافی باشه. خب این که متنافیه دیگه، تواده دیگه، بله دیگه، عرض کردم دیگه. خلاصه ملاک اینه، شهادت باید شهادات متعدد توارد بر قضیه واحد به شخص داشته باشه، ولذا اگر توارد بر واحد به شخص نداشته باشه صرف احتمال تطابق کافی نیست، باید قاضی کما نبه على ذلك النراقي في المستند، باید قاضی احراز بکنه وحدت شهادت این رو به لحاظ مورد. ولذا اگر شاهد آمد گفت این آقا این مالی رو دزدیده، شاهد دیگه هم آمد گفت این آقا یه مالی رو دزدیده، شاید منظور هر دو یک مال باشه که نتیجه این باشه که شهادت در مورد واحده، قبول نیست. باید شاهد دوم شهادت بده بگه همانی رو که شاهد اول میگه من اونو دارم تکرار میکنم، یا تصریحا یا ظهورا، و الا اگر هر دو مطلق بگن و اطلاق قابل انطباق بر متعدده، یعنی اولی میگه هذا سارقون، شاید منظورش اینه که سارقون دینارن، دومی هم میگه هذا سارقون، منظورش اینه که سارقون فرشن، ولو به زبان نیاره، به صرف مطلق گفتن حکم به ثبوت نمیشه. باید قاضی، خوب اینو دقت کنید، باید قاضی احراز بکنه که شاهد اول و شاهد دوم حکایت از قضیه واحده شخصیه جزئیه عینیه خارجیه واحده میکنن دیگه. وحدت رو به چه جور براتون بگم؟ منتها لازم نیست همه خصوصیات و هر یک از دو شاهد بگن، اولی گفت این آقا فلان مال رو برداشته، دومی هم اگر گفت فلانی هم میگه این مثلا این دزده، منظورش اینه که همون دزدی همون مال منظورشه، کافیه. ولی اگر به گونه ای بگه که تاب انطباق بر یک مال دیگری رو داره و شاید منظور این شاهد دوم این باشه، حکم به ثبوت قضیه نمیشه. خوب اینو دقت کنید توی کلمات. چرا اینو میگم دقت کنید؟ چون از کلمات بزرگان در بعضی از جاهای چیزایی برمیاد که خودشون هم به لوازمش ملتزم نیستن، ولذا این مسئله دوم بود. حالا مسئله سوم و چهارم و مخصوصا سوم رو فعلا برید مطالعه کنید، به دقت هم مطالعه کنید. اولا حرف محقق رو، ثانیاً تفسیر جواهر از کلام محقق رو، ثالثاً بررسی مطلب رو. بین اون کلام که مستفاد از کلام محققه، اولاً بین فهم جواهر و کلام محقق فرق. جواهر یه چیزی رو فهمیده، به نظر ما محقق یه چیز دیگری میخواد بگه. و بعدم اونی رو که محقق داره میخواد بگه قابل التزام نیست با اونی که خودش فرمود اتحاد مورد در شهادت شرطه و بر اساس اون نباید در این مسئله سوم این گونه مشی میکرد و نتیجه مشی ایشون در مسئله سوم ولو تبیین وحدت مورد به اون نحویست که خود ایشون میخواد، نظیر اونی که از محقق در اشتراط عدم اتهام گذشت سابقا. محقق فرمود یشترط و عدم التهمه، بعد برای تبیین عدم تهمت 7-8 تا مسئله بیان کرد. چرا؟ چون در حقیقت عدم اتهام از نظر محقق موضوعیت نداشت و از نظر مشهور فقها عدم اتهام موضوعیت نداشت، بلکه موضوعیت به همان مسائلی بود که در کلام محقق آمده بود. اینجا محقق اینجوری داره عمل میکنه. اونجا حالا باز یه نصوصی در مسئله بود، جا داشت اون حرفو زدن، اما اینجا که هیچ نصی در مسئله نداریم، چون اشتراط وحدت مورد در هیچ آیه و روایتی نیومده. گفتیم مدرک اشتراط اتحاد مورد شهادتین چیه؟ اعتبار تعدد شاهده. خب حالا کجا تعدد شاهد صدق میکنه؟ اونجایی که وحدت شخصی در مورد شهادت باشه، نبود تعدد شاهد صدق نمیکنه. و السلام. کلام ایشان را در مسئله ثالثه به دقت مراجعه کنید تا ما هم فرمایش این بزرگان رو براتون تبیین کنیم و هم عرض خودمون را ان شاء الله تعالی. والحمد لله رب العالمین.